سلام، من آرش حقیقی هم
و من پویان عسکری
و شما شنونده پادکست فوتبال 120 هستید. یخ
ایجنت بنیتز،
ببین واقعا موضوعیت اورتون چیه؟
آره
واقعا چیه؟ یعنی اگه یادت باشه فصل قبل شما منو بسیار توبیخ کردی،
نخواهش میکنم،
که دقیقاً همین جمله رو گفتم و بعد از اینکه تیم کارلتون فصل چند تا نتیجه خوب گرفت قرار شد که من یک نامه رسمی عذرخواهی به کانون هواداران اورتون بنویسم که بعد دوباره حقانیت هم ثابت شد دیگه.
بله خواهش می‌کنم. دقیقاً اون چیزی بود که خودت گفتی، بعد اون نتایج و اینها یه تردیدی به وجود آورد فصل پیش، ولی دوباره اورتون برگشت به همون روندی که ازش سراغ داریم. ولی الان راستش آرش، همونطوری که دیروز با هم صحبت کردیم، موضوعیتش اینه که سقوط نکنن دیگه، یعنی با این نتایج خیلی بدی که دارن میگیرن
پس یه موضوعیتی پیدا میکنن.
دقیقاً بعد بعد نتیجه گرفتن در هفته های اخیر که
هشت بازی دو امتیاز
برخلاف شروع خوبی که داشتن و بدتر از نتایجی که گرفتن شکل بازیشونه، یعنی خیلی کند و ایستا و خیلی فوتبال دو سه تیکه‌ای عملا دارن بازی میکنن. خط بالاشون انقدر کندن، مشخصا خود سالومون روندون انقدر انتخاب اشتباهیه برای بازی در پریمیر لیگ، چون میبینیم بازیکن‌های خوب جوون سالهای اخیر میان تو پریمیر لیگ و امکان آداپته شدن پیدا نمیکنه. حالا درسته روندون قبلا بازی کرده تو این لیگ، ولی الان با این سن و با این تر
اون روندون سابق نیوکاسل نیستش.
دقیقاً نیست و عملا تیم با حضور روندون داره مثلا 10 نفره بازی میکنه و خب بازی بعدی هم انجام دادم. در برابر لیورپول هم شانس آوردن، گلای بیشتری نخوردن همچنان، چون کلی توپ هم جوردن پیکفور گرفت. آره شد بازیکن لیورپول.
اون چیزی که تو دیروز داشتی میگفتی که بعدا مشخص میشه سر یکی از بازی‌ها رافا بنیتز ماسک میشن این پاسیلوش در میاره، بعد گزینه تو کی بود؟ روی ایونز.
آره ماسکش برام دیگه، من روی ایونز همه این مود.
من داشتم فکر میکنم شاید بوواچ باشه، دستیار سابق یورگن کلوپ که دو سال سه سال پیش جدا شد و خبری خیلی ازش نبود. حالا این پست مدیریتی فکر کنم در لوکوموتیو، نه حالا یکی از باشگاه‌های لیگ روسیه، ولی فکر میکنم اون خیلی منطقی تره.
آره ایجنت رافا رو
آره تعلیم دیدن که به صورت عامل نفوذی وارد اورتون بشه و واقعا میگم بهترین چیزی که، یعنی حالت چی میگن، خنده تلخی که میتونه یه ذره تسلی به بخش هوادار اورتون، همین ویدئویی که کمدین انگلیسی در این فعالی درست میکنه که مدام رافا داره با مسئولین باشگاه لیورپول در تماس و بهشون تبریک میگه که بله پروژه خوب پیش میره و اورتون داریم با خاک یکسان میکنه. ولی پویان حالا جدا از همه شوخی ها،
بله،
این وعده های دروغینی که هر فصل ما از اورتون داریم فکر میکنم بیشتر از همه آزاردهنده است برای هواداری تافیا، به خاطر اینکه میگم فصل قبل با کارلتو گفتیم به به چه خریدایی، خامس وارد شد به عنوان بازیکنی که حالا بهش میگفتن ریجکتی مادرید،
آلان و عبدالله دوکوره،
آلان و عبدالله دوکوره دو خرید بسیار هوشمندانه که داشتیم گفتیم بهترین خط میانی رو دارن تشکیل میدن اینا. و خود کارلتو که در جواب این که بازیکن‌ها باید ادابته بشن، تطبیق پیدا کنن با لیگ‌های مختلف، گفت نه توپ همه جا یه شکل، زمین و یه شکل، دروازه، یعنی همه چیز خوب، همه نشانه‌ها خوب بود، نابود شد. این فصل باز شروع فصل گفتیم خیلی خب رافا بنیتس برمیگرده با کولهواری از تجربه، به هر حال قهرمان چمپیونز لیگ، همه این داستانا،
تجربه نایب قهرمانی در لیگ با لیورپول،
عملا قبل از اینکه در واقع لیورپول یورگن کلوپ قهرمان بشه و تلسم 30 ساله رو بشکنن، نزدیکترین جایی که لیورپول به قهرمانی رسیده بود همون رافا بنیتس 2008-2009 بود.
دقیقاً یکی از این دو بار دیگه و در کنار اون فصل برندن راجرز،
فصل دوم راجرز، درسته. و حتی ابتدای فصل هم یکی دو تا بازی رو تو می‌دیدی، حتی میگم باز همین کلیشه خریدهای خیلی هوشمندانه، اوکی اندروس تاونزند اومد، فکر کنم بازیکن آزادم از پلس اومد،
بله از پلس به
اوکی، حتی شاید مبلغ خیلی ناچیزی به هر حال. دماری گرایی که تو بهش اشاره کردی، دماری گرایی که یادمون نره همون موقع سیوالش قبل از اینکه حتی صحبتی بشه از انتقال ریاض مارز به تیم دیگه، چون مطمئن بله. بود مارز رو از دست میده، دماری گرایی به عنوان جانشین مستقیم رو آورد و حالا یه دوره ناموفقی لورکوزن بود،
آره تو لستر آره جواب نداد هیچ وقت به اون انتظاری که داشتن،
اوایل خوب بود ولی آره. ذره اوف کرد در
دقیقاً بعدشون، دقیقاً نقش چیزی که گفتی جانشین مارز نتونست، خب تفاوت بازیکنم بود و در لورکوزن هم دوره ناموفقی داشت، برگشت به پرمیر لیگ
همون برگشتش و داشتیم میگفتیم چقدر خوب شد دماری گرایی،
استفاده درستی داشت ازش میکرد، بهترین نکته اینه که توی بازی اول اورتون بنیتز داشت یه جوری 3-5-2 بازی میکرد یا 3-4-1-2 بازی میکرد که اون نقش یک پشت دوتا فوروارد و دمارگری به عهده داشت،
نقش مرکزی داشت
دقیقاً، یعنی بازیکنی بود که اون وسط زمین رو دست حالا اون دوتا هافبک خیلی کارگر سخت کوش آلان و عبدالله دوکوره قرار بود که اون کاری که خامس حالا فصل پیش خیلی محدود انجامش داد و اصلا از یه جای بعد دیگه رهاش کرد، قرار بود اون وظیفه رو به عهده بگیره که دمارگری به نظرم خوبم بازی میکرد برای اورتون، یعنی اون بازی محافظه‌کارانه مبتنی بر یه جوری شکل واکنش گرایی که اورتون اول فصل داشت، خب تو اون انتقالای سری و ضد حمله دمارگری خیلی عنصر مهمی بود برای اورتون، ولی از وقتی که اینا حالا به خاطر مصونیت‌ها یا هر چیز دیگه ترکیب
اون خیلی مهمه دیگه، مصونیت کالور لوین دیویس
دقیقاً دقیقاً که لوین دیویس
تو رفت اشتباه
کالور لوین آره مصونیت اون، و اصلا باعث شد که خب شکل بازی اورتون 4-4-2 بشه و اون دمارگری اون خاصیتی که وسط زمین داشت و تو اون انتقالا و ضد حمله اینا خب رفت سمت چپ زمین قرار گرفت و اون تأثیر و اون نقشش خیلی محدود و کمرنگ شد و عملا اورتون الان خیلی تیم چیزیه، خیلی تیم به لحاظ هجومی کم بنیه‌ایه یا به لحاظ
دندون
دقیقاً، یعنی عناصر هجومیش رو یا حالا خود بنیتز با استفاده‌ای که ازشون میکنه خیلی خفیف و محدود کرده یا اساسا حالا بنا به اون مصونیت اون الگویی که اونا داشتن براساسش نتیجه میگیرن به هم خوره، در حال وضعیت خیلی بدی دارن و بین حالا تو همین اشاره که خودت کردی آمار 8 تا بازی توی همین مقیاس 8 10 تا بازی اخیر پرمیر لیگ یکی از بدترین تیم‌ها بودن و خب اگه این روند قرار باشه ادامه پیدا بکنه فکر می‌کنم که با توجه به شناختی هم که از مدیران اورتون داریم شاید بنیتز رو اخراج بکنن. واقعیت اینه آرش اونا بعد از دیوید مویس مجموعی از انتخاب‌های اشتباه داشتن، کلی وقت با مارکوس سیلوا به نظرم تلف کردن در حالی که اون تایم و اون زمان رو میتونستن با یه مربی بهتر صرف بازسازی تیمی بکنن که حالا قرار بود تغییر بکنه از اون شکل سنتی دیوید مویس به فوتبال مدرن‌تر، ولی همه خب فرصت‌های بعدی هم از دست دادن، انتخاباشون هم انتخابایی بود که حالا در نهایت درست از کار در نیامد،
پر هزینه بود براشون
دقیقاً، کلی خب هزینه کردن هم در جهت خرید بازیکن‌های جدید هم در جهت یه سرمربی شناخته شده، ولی خب همش با شکست مواجه شده و الان اورتونیو داریم که واقعا میگیم این دیگه انقدر نتایجشون بد بوده موضوعیتش اینه که برای نیافتادن و سقوط نکردن بجنگه.
و از منظر هوادارهای اورتون هم وقتی پویان وضعیت رو بررسی میکنی در ابتدای ورود رافا بنیتز خب این جو منفی قطعا وجود داشت، مربی سابق لیورپول خیال یعنی چی؟
آره.
ولی مادامی که میگم چون حافظه فوتبال اصولا گل فیش ماهی قرمز دو روز است یه روز است از یک بازی به بازی دیگه کاملا
اولین موفقیت ریسیت میشه،
دقیقاً اولین بازی که بردن همه شروع کردن رافا همه تشویق کردن عالی اینا، ولی خب میگم تو اگه رافا بنیتس باشی و این روند نتیجه گیریت باشه مشخصه که دقیقه چند بود، دقیقه 20 بود تماشاگر بلند،
بله بله بعد از گل دوم بود دیگه، بعد از گل عالی موسلا تماشاگر میدونه دقیقه 19 و 20 استادیومو ترک کردن، یا خود دقیقه گل سوم آرش اشتباه وحشتناک شیمز کولمن که شبیه گل با هفته پیش منچستر یونایتد، هفته پیش که بازی پیش منچستر یونایتد به چلسی هم شد، اشتباه جورجینیو و توپی که اونجا جیدون سانچو رو بود اینجا هم همین، یعنی منظورم اینه که وقتی کاپیتان تیم همچین اشتباهی میکنه یعنی نشون میده تیم به لحاظ هم روحی روانی و هم به لحاظ اون کیفیت فوتبالی وضعیت خیلی داونی رو پیدا کرده یا وضعیت خیلی بدی پیدا کرده. نتیجه بازی هم میگم یعنی نتیجه مسیر بازی اورتونی و خیلی خوشحال باشن درسته، نتیجه همین الان هم براشون خیلی تاخیر کننده است، ولی باید خوشحال باشن که با تعداد گل های بیشتری تو زمین خودشون تاخیر نشدن.
سنگین ترین شکستشون در گودیسون پارک در نمیدونم چند دهه اخیر بود، الان آمار دقیقه شده
اینطوره و حالش خب جوردن پیکفورد چند تا توپ عالی گرفت، غیر از اینکه حالا کیتش خیلی جالب بود، یه رترو کیت در 90 بود، یعنی اون چیز لباس دروازه‌بانی اون چیزی بود که از دروازه‌بانای سابق اورتون سراغ داشتیم، ولی واقعیت اینه که بازی خیلی بعد اورتون و از اون لیورپول آرش توان هجومیش قدرت هجومیش باور نکردنیه، یعنی مسئله این راجب لیورپول به نظرم این که بگیم تو بازیایی که توی لیگ دارن کلین شیت نمیکنن به نظرم یه فکت گمراه کننده است، اصلا مهم نیست تیمی که انقدر تو هر بازی میتونه 3 تا 4 تا حداقل 3 4 تا گل بزنه و خب کلی توپم خراب میکنه، و این بازی آرش یه نمایشه به نظرم بی‌نقص بود از لیورپول، حالا غیر از گلی که خوردن که اون مشخصه دقیقاً، یعنی اون ضعف قلب دفاع لیورپول نشون میده که توی تورنمنت هایی مثل خود چمپیونز لیگ یا اف ای کاپ که حذفی بازی ها میتونه براشون دردسر ساز بشه نه حالا خود این شکل لیگ، ولی تقریبا نمایش بی‌نقص از مجموعه لیورپول دیدیم، دو تا پاس از رابرتسون، چند تا دفعه توپ خوب از ترنت که همچین چیزی ندیده بودیم، یعنی ترنت بازیکنی بود که تو 6 قدم داشت توپو جمع می‌کرد و دفع می‌کرد، یعنی به هر حال چیزای تازه‌ای داشتیم می‌دیدیم، حداقل یه سری اصلاحات دفاعی توی خط دفاعی لیورپول دیدیم و خط بالا هم که حیرت انگیز، اصلا گل جردن هندرسون، کیفیت موسلا و خیلی جالب بود، چون
ببخشید سوال یه سوالی یادم رفته، موسلا در فهرست بالاندور نفر چند چندم
درود، می‌خواستم همینو بگم. یعنی اون چیزی که از خود مصلح بعد بازی پرسیدن که هفتم شدی، که اون خنده طرفو زد، و از یورگن
هفتم
آره. و از یورگن کلوپ پرسیدن که چیه جریان اینا، راجب بالندور نپرسن، یورگن کلوپ گفتش که مصلح آخر بازی عصبانی بود، نمیدونم انتظار داشت که تو چه موقعیتش گلی بزنه که هتریک بکنه. این اون استفاده درست از اون اتفاق منفیه. یعنی انقدر مصلح و مجموعه لیورپول انگیزه داشت بابت این انتخابای خنده‌دار بالندور و جایگاهی که صلاح پیدا کرده، که نتیجه شد این نمایش درخشان در برابر اورتون.
خیلی دوست دارم ببینم رابرت لواندوفسکی مقابل بارسلونا چیکار می‌کنه. پویان، چیزی که راجب خط حمله لیورپول میگی کاملا درسته. راجب این صحبت کردیم که فکر میکنم دیگه کاملا موافقیم با هم. بایرن، چلسی، سیتی و لیورپول در حال حاضر با اختلاف با کیفیت ترین تیم های اروپایی هستند.
همینطور.
و حالا هر کدوم محدودیت های خودشون رو دارن و هر کدوم امکانات ویژه‌شون رو.
ببخشید، بین این تیم هایی که گفتی لیورپول و بایرن مونیخ هر کدوم 43 و 42 گل زدن، یعنی بین همه این 5 لیگ معتبر بیشترین تعداد گل زده رو دارن.
دقیقاً نکتهش همین، اصلا همینجا می‌خواستم برم. خب حالا تفاوت لیورپول و چلسی رو تو وقتی در نظر میگیری، خب چون عددش رو گفتی، چون میگم 43 بود و 48. اوکی، لیورپول 43 تا گل در لیگ زده،
بله.
چلسی 33 تا. خب
بله بله.
یعنی 10 تا کمتر از لیورپول،
بله.
ولی لیورپول 12 تا گل خورده و چلسی 6 تا، یعنی یک دومشون، نصف لیورپول چلسی گل خورده.
دقیقا.
با توجه به فرم کلیشون، با توجه به اینکه دیدیم توی همین هفته که دقیقاً اون روی خوب و روی بد هر دو تیمو، یعنی لیورپولی که میگم گل زدن دیگه براش امر بدیهیه، ساده است و اون قدرت خط حمله فرقی نداره، حتی وقتی بای فرمینو نیست می دیگو ژوتا داره چیکار میکنه. همین بازی مقابل اورتون دیدیم، وقتی جوری که به خط میانی اضافه میشد و عملا برتری عددی 4-2 رو ایجاد میکرد، مشخص نتیجه میشه. و چلسی رو دیدیم، چلسی که راجبش صحبت کردیم، اون آمار عجیب و غریب تعداد زیاد ضربات درون چارچوب و لمس توپای درون باکس، ولی نتیجه کم. و همین بازی آخرش مقابل واتفورد دیگه عملا توماس توخل که میدونیم شفاف ترین ذهن و زبان و بیان ممکن رو داره، گفت حقمون نبود بازی ببریم،
با خوش شانسی
با خوش شانسی بردیم، رو بودیم نتیجه رو از تیم حریف. و خود کلودیو رانیری هم که بعد گفت دیلیدینگ دیلیدانگش رو تو ذهنش داشت میزد دیگه، واقعا حقمون اوسای بود. یعنی میخوام بگم در نهایت، خب در نهایت آمار و نوع بازی دو تا تیم که میگیم چلسی خیلی سخت گل میخوره و خیلی سخت میبازه، لیورپول و سخت هم گل میزنه،
خیلی سخت گل میزنه، خیلی
برعکس لیورپول خیلی راحت گل میزنه. ولی همین بازی با اورتون، همون گلی که خوردم پویان، اصلا لیورپول عزم خواب، اورتون اصلا تو این بازی نزدیک گل زدن هم نبود،
نشد، اصلا نشدم
دقیقاً، اصلا چه ربطی داشت؟ یعنی بی ربط ترین گل ممکن رو خوردن، که در جریان بازی اصلا تو نمیتونستی متصور بشی که اورتون نزدیک دروازه الیستون بشه. خب این گل به قول تو، اینی که لیورپول هی گل میخوره توی لیگ گمراه کننده است، اهمیتی نداره، ولی توی چمپیونز لیگ تیم‌ها بابت همین یک گل
مجازات میشن حتماً.
بنابراین نتیجه نهایی مینه، با توجه به حالا سیتی سر جای خودش، با توجه به عملکرد لیورپول و چلسی، اگر قرار بود یکی رو به عنوان مدعی اصلی لیگ و یکی مدعی اصلی چمپیونز لیگ انتخاب بکنیم، خب چلسی برای تورنمنت، لیورپول برای لیگ، اینجوری به نظر میرسد.
دقیقاً، یعنی اون چیزی که دارن، کیفیتی که دارن و شکل بازی و متناسب با اون نتیجه‌ای که میگیرن، خیلی تناسب بیشتری با اینها داره. یعنی لیورپول تیمی که در لیگ حالا هر چقدر هم گل بخورن، حالا اگه تعداد زیاد بشه خب مهمه حتما، ولی انقدر تعداد بالا گل میزنن که بازی‌ها رو راحت میبرن که خود به خود اون گل خوردن‌ها به حساب نمیاد، و چه بسا اون تعداد گل‌های بالا تفاضل گلشون نسبت به تیم‌هایی که تعداد گل خیلی کمتری دارن بیشتر هم بکنه. میدونی، یعنی در نهایت عامل یکی اصلا مهم نیست، یعنی یک فکت گمراه کننده است. ولی تو چمپیونز لیگ همینه، یعنی اگه قرار باشه مثلا اون تجربه مشابه بازی در برابر اتلتیکو مادرید تکرار بشه، یعنی یک اشتباه یا دو اشتباه، به هر حال میدونیم حالا الان دیگه تو این فاز قانون گل زده در خانه حریف و اینا وجود نداره،
و این کمک میکنه به تیم هایی که ضعف دفاعی دارن.
همینطوره، یعنی در این مناسب تیم هایی مثل لیورپول.
من 100% موافقم، همیشه راجع به صحبت کردم، مثلا مسخره بود قانون گل زده در خانه حریف.
اوکی، حالا من یه نظر دیگه ای دارم، ولی بعدتر راجبش
صحبت کنم. میتونیم همین الان صحبت کنیم. نه، من فقط توضیح بدم، چون یه دفعه فقط با این جمله نگم. منظورم اینه که از یک جایی به بعد، خب یعنی در دهه چه میدونم از کی شروع شد قانون، هر وقت در دهه 60 70 80 هر وقت وقتی که تو باید چه میدونم 20 ساعت سفر میکردی، میرسیدی با سخت ترین شرایط، بعد اصلا تیم‌ها همدیگه رو نمیشناختن، آنالیزی وجود
نداشت. دنیای قبلی، یعنی همه چی استانداردش متفاوت بود.
دقیقاً دوران در واقع دوران پیشا پدید آمدن دهکده جهانی، اوکی اگه اسمشون بذاریم. خب ولی الان دیگه تو این سالها، تو این دهه‌ها که همه هم دیگه انقدر میشناسن، انقدر رفت و آمدها ساده و سهله دیگه، معنی یعنی اون امتیاز میفهمم، همچنان میفهمم که امتیاز بازی در خانه فقط و فقط به خاطر تماشاگر، همین یعنی جوی که تماشاگر
دقیقاً یعنی اون عامل خب اینجوری از بین میره دیگه، خب خنثا میشه.
ولی خیلی زیاده، یعنی خیلی زیاده اینکه تو فقط بابت اینکه بعد اگر منظورم اینه که خیلی زیاده بابت اینکه تو صرفا تماشاگر نداری، هر گلی که میزنی اگر نتیجه مساوی باشه دو گل حساب بشه، خب این یک. و دو، میخوام مثلا بگم کلیت این قانون غلط بود، به خاطر اینکه اگر قرار بود این قانون تشویق بکنه تیم‌ها رو برای رویکرد هجومی‌تر، خب بله. اتفاقا بدتر شد، به خاطر اینکه در نقطه مقابلش اوکی تو اگر خارج از خونه یه گل بزنی دو گل حساب میشه، ولی به عنوان تیم میزبان تو بیشتر دچار ترس و واهمه میشی که هر گلی بخوری دو تا گل حساب میشه. میدونی به نظر من کلا قانون غلطی بود. حالا خودش
حالا بعد ببینیم اوکی. دقیقاً یعنی این تغییر شکله ببینیم که چه تأثیراتی به بار میاره. به هر حال اون یه قانونی بود، یه قراردادی بوده که وضع شده، حالا قرارداد رو تغییر دادن، نمیدونم تغییراتش رو باید ببینیم که چجوری خواهد بود. ولی راجب چی صحبت داشتی؟ صحبت این که مثلا
راجب این که قانون برداشتن قانون گل زدن به نفع
لیورپول،
به نفع تیم هایی میشه که این مشکلات دفاعی
داره. دقیقاً ولی خب آرش با این توانی که لیورپول داره و با این بازیایی که دیدیم، ببین منچستر یونایتد 5 تا گل زدن، به اورتون 4 تا گل زدن، بازیاشون خیلی راحت دارن، با 3 تا گل 4 تا گل میبرن. اون توقفشون در برابر چلسی بازی اول فصل بود، بازیشون در برابر سیتی بازی بود که تیمش بهتری بودن و قاعدش این بود برنده اون بازی میشدن که 2-2 شد. من فکر میکنم که با این نمایشی که تا الان داشتن، یعنی چیزی نزدیک به بیشتر از سال یه سوم فصل سپری شده، حالا مثلا تقریبا یه ماه بعد یه ماه و نیم بعد باز میشه قضاوت بهتری داشت بنا به اون جایگاهی که تیم‌ها تو جدول دارن. ولی من فکر میکنم تو لیگ، حداقل تو پرمیر لیگ، لیورپول شانس اصلی قهرمانیه، به خصوص که حالا راجع به چلسی که گفتیم اون عذر میخوام محدودیت ها و مشکلاتی که دارن، ولی راجع به سیتی همین که اونها فصل پیش قهرمان لیگ بودن، در نتیجه دفاع از اون براشون به هر حال کار سختیه، یعنی خود اون به لحاظ ذهنی براشون یه بار دقیقاً روانی داره. ضمن اینکه سیتی مجموعه ایه که بازیاش رو داره با نتایج خیلی نزدیک میبره، یعنی حداقل بازیای تو لیگش رو به خصوص این بازیای چند وقت اخیرش با نتایج نزدیک 2-1 1-0 اینها برده.
البته فراموش نکنیم که با در واقع کاروانی از مصدومین هم داره نتایج، بدون گریلیش، بدون فودن، بدون دبروینه، بدون
همینطوره. و حالا ببین آرش، اون چیزی که الان داره صحبت میشه در مورد
بدون فرانتورس، ببخشید
دقیقاً راجع همین فرانتورس می‌خواستم، این چیزی که داره صحبت میشه در مورد انتقال فرانتورس به بارسلونا، نمیدونم حالا چقدر اتفاق بیفته، ولی خب خود اونم باز از اون امکان بازیکن شماره 9 که برای منسیتی قرار باشه گلزنی بکنه اگه اتفاق بیفته کم میکنه. همین الان به نظر من منسیتی مشکل داره. تو همین بازی که استون ویلا رو 2-1 بردن، که حالا بازی خوبی هم بود، در حقیقت روبن دیاز دفاع گل زد و برنارد سیلوا هم گل فوق العاده، هر دو تا گل گلای خوبی بود، ولی بازی بود که باز تو میدی اینا خیلی موقعیت از دست میدن. خود ژسوس 2-3 تا توپ عالی از دست داد، یعنی مشخصا این عدم گلزنی یا بازیکن تخصصی که بتونه اون کار برای سیتی انجام بده، من فکر می‌کنم هر چی جلوتر بریم براشون برجسته تر بشه.
پپ انقدر علاقه ای نداره به مهاجم شماره 9 که به محض اینکه دید فران تورس داره نزدیک میشه که این پست تخصصی نه برو بفروشیم، نمیخوام نخواستیم. گل دوم فقط توی پرانتز
عالی
نظیر. چطور ممکنه برنارد سیلوا چطور اون توپو سر زد؟
اصلا آرش، برنارد سیلوا
و توپی که در آوردن از باکس خودشون،
دقیقاً یعنی اون انتقال سری، اصلا برنارد سیلوا بازیکن فوق العاده ای، حتما بازیکن آندررایتد و قد نادیده ای، به خاطر اینکه با این کیفیت در 3-4 فصل اخیر حتما باید جزء مثلا تو حداقل تو یکی دو فصل جزء 4-5 تا بازیکن نهایی. حالا ببین واقعا راجع بلندور و اینا، ببین این یه نگاه دقیقاً فنسی فوتبال، ولی واقعیت اینه که متاسفانه یا خوشبختانه اون انتخاب‌های اون شکلی فنسی یک شکل قضاوتی رو برای افکار عمومی به وجود میاره، خوب یا بد. و یه بازیکنایی مثل برناردو سیلوا عملاً نادیده گرفته میشن، در حالی که برناردو سیلوا بازیکن درجه یک فوق‌العاده ای، خود همین هفته‌های اخیر و نمایشی که داشته، به خصوص در مقایسه با فصل پیش که شاید ضعیف‌ترین فصل برناردو سیلوا بود در کل این چند فصل که در سیتی هست، و اصلا زمزمه های این بود که قرار بود برناردو سیلوا از تیم جدا بشه، ولی شکلی که در تیم باقی مون، استفاده ای که ازش داره میکنه، اون بازیکن محوری، بازیکن پا به توپ تیمه که عملا بازیکن آزاده که همه جا هست،
جای داوید سیلوا رو پر کرد دیگه عملا.
دقیقاً. و اگه فصل پیش قلموی جادویی و سحرانگیز پپ گواردیولا ژائو کانسلو بود که هنوزم هست، یعنی که داره به مثلا شکل جدیدی از خودش میرسه و آپگرید جدیدی داره، راجب این فصل این قلموی جادویی راجب برناردو سیلوا صدق میکنه فوق العاده نبوده واقعا.
همینجوری پالتاشون داره رنگای بیشتری
رنگ‌آمیزی‌های متنوع
رنگ‌آمیزی‌های بیشتری داره. و چیزی هم که خود یورگن کلوپ گفت، حالا چون تو بهش اشاره کردی به عنوان نکته نهایی راجع به بلاندور، اینکه خود یورگن کلوپ بعد از همین فکر کنم بازی آخرشون بود یا قبلش، حالا دقیقاً یادم نیست، گفت ببخشید این کی انتخاب می‌کنه؟ آها ژورنالیست‌ها رأی میدن، پس تقصیر شماست. از من سوال نپرسید، به من ربطی نداره، تقصیر خودتونه. کاملا. و فقط یه نکته نهایی راجع به لیورپول پویان، فکر می‌کنم این روند حالا هم پیروزی‌ها و هم نوع پیروزی‌هایی که به دست میارن نمایشاشون این بهترین خبر برای هواداری لیورپول از این منظر که فصل قبل ما داشتیم صحبت می‌کردیم، می‌گفتیم ببین دو تا سناریو اینجا ممکنه وجود داشته باشه. یک، اینکه این تیم واقعا بعد از قهرمانی در چمپیونز لیگ، بعد از قهرمانی در لیگ شامل قانون گاتمن شده، حالا چرخه 4 ساله 5 ساله هر چی اسمشو بذاریم، و به پایان یک دورانی رسیده که یا باید هسته مرکزی تیم تغییر بکنه یا مربی. خب یا و گزینه دومون این بود، یعنی سناریوی دو این بودش که خب نشد واقعا به واسطه این فصل غیر عادی، سنگینی بازی ها، اتفاق تراژدی های خانوادگی که برای الیسون برای
فصل پیشو
داریم، فصل پیشو دارم میگم، مصونیت های باور نکردنی، شاید همه اینا دست به دست هم داده که یک کابوس 9 ماهه باشه و بعد برطرف بشه. راجع به منچستر یونایتد و آرسنال دیشب هم صحبت بکنیم. اوکی تو خیلی خشمگین بودی.
من آره واقعا عصبانی شدم.
آره زار آروم‌تر بیان.
دقیقاً جنس عصبانیت هم مثل همون چیزیه که یورگن کلوپ عصبانی شد تو اون بازی. به خاطر اینکه اگه یک تیم به لحاظ فوتبالی بخواد پیشرفت بکنه، بعد بر تمرکز و توانش رو بذاره روی اصول و الگوهای تاکتیکی فوتبال برای اینکه بتونه پیشرفت بکنه.
حداقل در ابتدا.
حالا همه اون دقیقاً چیزایی که وجود داره، مسائل فردی، تغذیه، رژیم، شکل تمرین، ساعت تمرین، نصب، همه چی، حالا همه چیزهایی که دیگه هد کوچ میتونه
وارد ده فرمان جاوی شدی.
دقیقاً یه هد کوچ میتونه به بهترین شکل اونو تنظیم بکنه. خب بعد رو اونا تمرکز بکنه. اگه اون تمرکزتون رو بذارید مسائل حاشیه‌ای، رو اینکه چجوری اعصاب بازیکن تیم مقابل هم بریزید، یا چجوری از حواشی در حقیقت پیرامون بازی استفاده بکنید برای اینکه دقیقاً بگید ماهی بگیرید به نفع خودتون که نتیجه به نفع خودتون میشه. همتون در حقیقت بازی لیورپول و آرسنال این اتفاق افتاد، یعنی اون هجوم به سمت داوران هم کار، و هم اینجا، یعنی باور نکردنی. حالا اوکی، خطای روی دخیا توسط فرد اتفاق افتاد، بله. یعنی برخورد غیر عمدی سهوی بود که خب فرد پشت سرش
پای پاشو لگد کرد. فرد پای آگاهی محیطی صفر.
دقیقاً. ولی خب همون موقع فرد فریاد زد، یعنی داد زد، و هم بالاخره تعدادی از بازیکن آرسنال رو صحنه رو دیدن. منتها حالا بازی جریان پیدا کرد و اونها اومدن گل رو زدن. خب من میگم که من کاری به درست اعلام شدن گل ندارم، من منظورم رفتار فری پلی بازیکن در زمین، چون اگه اون وجود نداشته باشه اصلا دیگه رقابت و بازی وجود نداره. اون مدلی که گابریل شروع کرد خوشحالی کردن که نه این گل درسته، یا مدلی که اینا مکس کردن و بعدش وقتی اعلام شد که دقیقا داور رجوع کرد وی آر و تو وی آر اعلام شد گل درسته، اون مدل بدجنسی که آرتتا شروع کرد به خندیدن، یا اصلا شکل خوشحالی که همه اومدن سمت اسمش رو.
تو بیشتر مشکلت با خوشحالی است تا خودت پروسه‌ای که به گل.
من میگم وقتی تیمی با این شکل و با این طرز به گل رسیده، باید کسر شأنش باشه خوشحالی بکنه. مثال داریم راجبش بارها در خود پادکست صحبت کردیم، رابی فاولر وقتی احساس کرد اون پنالتی غلطیه، پنالتیو گل نکرد، یا مثال های دیگه، خود پائولو دیکانیو. از خب تازه اینها بازی
لیدز یونایتد مارسلو بیلسا که گل زدن و توپو به ویلا دادن که گل تساوی بزنن،
درود بر تو. و تازه اینها همه آدم هایی که معروف بد بوی مثلا دنیای فوتبال، کاراکتر منفی داشتن، خبیث، حال غیر از بیلسا منظورم راجب دیکانیو و رابی فاولر، این آدم های خبیث بودن. ولی در اون لحظه اون بنا به اون ذات بازی، اون رفتار فر از بازیکن سر میاد، اون رفتار جوانمردانه است. اینا شعار نیست، اینا انشاء نیست، اینا واقعیت، اینا ذات بازی. اگه وجود نداشته باشه بازی وجود نداره. نتیجه اون واقعا غیر قابل قبول از آرسنال، و نتیجهش هم دیدیم، یعنی ادامه بازی و جوری که یونایتد تونست حکم فرما بشه به جریان بازی و آرسنال تحمیل کرد به عقب. حالا خود آرسنال مشکلات زیادی داره، شاید بزرگترین مشکل آرسنال دو تا بازیکن خط بالاشه، یعنی خود اوبامیانگ و لاکازت اون کارایی گذشته رو اصلا دیگه نداره.
اوبامیانگ 50 متر با بقیه بازیکن فاصله داره،
دقیقا هم فاصله داره، هم به شکل عجیبی اصلا نمیدوه، اونم باز یعنی به جای اینکه کسر شأنشون باشه برای خوشحالی، به جای اینکه بدوه سمت اسمیث رو، به نظر میاد کسر شأنشه برای اینکه وظایف پرس و وظایف تیمیشو در طول بازی انجام بده. این چیزی که راجع به اوبامیانگ و افتش وجود داره. ولی واقعیت اینه که حالا راجع به پیشرفت آرسنال و این هم که صحبت میشه، من فکر میکنم که آرش پیشرفت در حد همون بردن بازی‌های تیم‌های نیمه پایین جدوله. من فکر می‌کنم بهترین آرسنالی که بعد از دوران آرسن ونگر دیدیم، حالا صرف نظر از اینکه خود ونگر دو دوره داشت، دوره باشکوه، دوره حزیز، ولی راجع به دوران پسا ونگر به نظرم بهترین دورهشون هم فصل اول با اونای امری بود که فینال لیگ اروپا رسیدن و توی لیگ هم فکر می‌کنم پنجم یا ششم شدن و تو همون فصل بعد از اون دو تا باخت اولیه‌ای که توی در حقیقت لیگ داشتن، یه روند طولانی بردهای پیاپی شروع کردن که اون روند به نظرم مطمئن ترین و بهترین کیفیتی بوده که از آرسنال بعد از دوران ونگر سراغ داریم. من خودم شخصا خیلی خوشبین نیستم به اینکه آرسنال با آرتتا و با این مدل و با این الگو و با این روحیه بتونه به پیشرفت فوتبالی برسه.
اصلا هم خشمت فروکش نکرد، این بدترم شد. اوکی، من یه چند تا توضیح فقط بدم. ببین گلی که آرسنال زد من کاملا درک میکنم این میزان میگم خشم و حالا نفرت تو از این جور رفتاره، حالا به تعبیر تو غیر جوان مردانه.
غیر جوان مردانه.
آره، ولی گل به لحاظ
من با گل مشکل ندارم.
اوکی،
گل درست بود.
خب توضیح بدم. بله بله. گل درستی بود. خب مشکل از کجا بود؟ یعنی چرا نباید این گل به ثمر میرسید؟ یک، اینکه مهمترین عامل خود مارتین اتکینسون بود.
بله بله. داور. متاسفانه.
داور در لحظه‌ای که میبینه گل روی خط دروازه افتاده یا اصولا هر جای دیگه
توقف بازی.
همونجا توقف بازی. خب و سوت هم زد و اتفاقی که بعد توی وی آر افتاد اینه که گوش دادن که ببینن لحظه ای که سوت به صدا در میاد توپ از خط گذشته یا نه، چون اگر از خط گذشته باشه کار تمومه. ولی اگر از دروازه نگذشته باشه، از خط نگذشته باشه، داور میتونه همون لحظه، یعنی توپ روی خط هم باشه داور سوت بزنه، تمام بازی متوقف میشه و گلی در کار نیست.
پس این یه درک خشک از قانون به نظر من.
نه ببین، به هر حال بالاخره یه جایی باید این درک قبول، بارها راجعش صحبت کردیم که قوانین فوتبال چقدر تعبیرپذیرن، ولی من حداقل اینو قبول میکنم و اینو درک میکنم.
Okay.
که لحظه ای که داور سوتو میزنه در هر شرایطی بازی باید متوقف بشه.
دقیقا.
و قبلش نه. خب
همینطور.
و حالا وی ایار این امکانات ریویو و بازبینی و اینا رو هم بهش داده. در نتیجه مشکل اصلی مارتین اتکینسون بود که دیر دید دخا رو و لحظه‌ای هم که سوتو میگه حتی دستش یه ذره، حالا میگم این شبیه چی میگن، این لوک
کارگاه گجت،
نه می‌خواستم مثال دوئلی قرب وحشی بزنم.
اوکی، اوکی.
آره، یعنی یه ذره دستشو سریع‌تر به جای اون شیش لوله سوتو می‌ذاشت می‌زد، می‌دونی این مشکل پیش نمی‌اومد. خب مشکل این بود. مشکل از منظر یونایتد به نظر مشکل اصلی داوید دخا بود، به خاطر اینکه تو دیدی عملاً اوکی پاش لگد شد، ولی گلر در پیترش مایکل بعد از بازی میگفت چی شد، مگه پات شکست که اونطوری افتادی؟ گلر تا لحظه ای که دیگه اگه ضربه به سر بود باشه، ولی که یه ذره موچ پات لگد شد لزومی نداره اونجوری خودتو بندازی. و دیدی که وقتی بلند شد، وقتی جالب بود، وقتی مارتین اتکینسون اعلام کرد که نه گل قبوله، جوری به سمتش هجوم برد که اصولا پای مصدوم نمیتونه همچین استارتی بزنه. خب مشکل فرده، حالا صحبت میکنیم راجع به فرد. اولا که میگم پای گلر رو لطفاً لگد نکن، یک. بعد دو، وقتی میبینی توپ همچنان در جریان بازیه، به جای اینکه دستتو ببری بالا و درخواست بکنی از بازیکن آرسنال و چه میدونم داور که بازی متوقف بکنن، دو یه متر اگه به سمت راست بودی توپو بلوکه میکردی، اصلا توپ وارد دروازه نمیشد، میدونی؟ یعنی من درک میکنم.
حالا اون که دیگه توی نقل و انتقال سریع بود دیگه، یعنی اون تو لحظه صدام ثانیه شد، اون داشت میرفت سمت بازی، توپ اومد سمت اسمیث رو و اون شوت.
ببین بارها راجع به این صحبت کردیم، مادامی که میگم اینو به آقا اصل ابتدایی فوتبال، مادامی که داور سوت نزده به بازی ادامه بدین.
اوکی، این که درست،
به جای اینکه وایسین اونجا اعتراض بکنین.
درست.
اوکی
درسته، ولی من میگم آرش هر جای دنیا بر اساس عرف بازی اگه بخوایم نگاه بکنیم اون گل به ثمر نمیرسه. حالا هر چی گل در نهایت به ثمر رسید.
من واقعا مشکل ندارم با گله، به خاطر اینکه میگم حتی
منم مشکل ندارم وقتی نشه بازی 3-2
منچستر. نه مسئله کلیش اصلا نیست، ولی تو حتی میگی که اسمیث رو باید میدید دخا رو و مثلا چه میدونم توپو میزد بیرون یا بازی متوقف میکرد. اوکی میگم این شخصیتای ویژه‌ای که مثلا دیکنیو و چه میدونم بیلسون
مرحله داره. مرحله اولش اینه، مرحله دومش اینه.
آره شاید هم ندید آخه تو اون شلوغی، میدونی؟ نمیدونم. اوکی، من مرحله مشکلی با گل ندارم.
مرحله دومش اینه، این مرحله اول اوکی گل زد، گلم قبول، درست بر اساس همه مفاد قانونی گل صحیحه، ولی مرحله بعدش خوشحالی گله دیگه، حداقل اونجوری خوشحالی نکنیم واسه گل هیچی، واسه گل مفت.
اوکی تو میگم تو معیارهای اخلاقی مثلا داری جا به تنیس صحبت میکنی، ویمبلدون صحبت میکنی که اگه توپ به تور بخوره و امتیازی برای اون تنیسوری که ضربه رو زده عذرخواهی میکنن از هم دیگه. ببخشید
خب همین
تو معیارهای اخلاقیت اونجاست، ما یه ذره خب فوتبالی که داریم راجع به صحبت میکنیم. به هر حال بگذریم از این مسئله. چند تا نکته. اینکه مایکل کریک بعد از بازی خدافظی کرد چون دیگه جواز کار رالف رانگنیک صادر شد دیگه برای بین نچرستن که بله بله ایشون میتونن مربی باشن.
دو تا حقوقدان استخدام شده هم یک نفر.
یعنی این کاغذ بازی و بروکراسی واقعا من نمیفهمم که آها شما بخواید صلاحیت رانگنیک رو تشخیص بدین.
مو رو از ماس کشیدن دیگه خیلی چیزه.
آره که دیدیم خود رانگنیک هم روی نیم کرد.
بله بله دور سکو.
آره سکو بازی بعد. آره مایکل کریک بود. بعد مایکل کریک سه بازی به عنوان مربی حالا موقت منچستر یونایتد، دو پیروزی، یک تساوی، سه تا نتیجه، حداقل به لحاظ نتیجه عالی، حالا اتمن. کاری به عملکرد تیم ندارم و خدافظی کرد. آره. 5 دقیقه بعد از اینکه بازی تموم شد اعلام کرد که من دیگه در کادر فنی یونایتد جایی ندارم.
بله. و خدافظی بازیکنام دیدیم باهاش. بعد خود بازی سری برونو فرناندز اومد تو گوشش داشت چیزا.
دقیقاً اونجا بازیکنا نمیدونستن. آره. یعنی کریک میدونست که داره ازشون خدافظی میکنه ولی بازیکنا توی رختکن تازه بهشون اعلام میشه. و پویان به نظر من این یک معنای خیلی خیلی مثبتی داره. هم به لحاظ
برای خود کریک
برای خود مایکل بله بله کریک حتما. هم به لحاظ اخلاقش حتما. هم به لحاظ چه میدونم حتی به قول تو حالا که داریم صحبته چه میدونم جوانمردی و مرام و معرفت میکنیم چیزی که حتی نسبت به خود سولشر داشت که همیشه میگفت من عضوی از تیم بودم
اون وفاداری
دقیقاً اونو اخراج کردیم حق منم اخراج بوده ولی این سه تا بازی به خاطر اینکه دستتون بسته بوده
به خاطر نیاز
باشگاه موندم ولی
همه اینا هم رعایت کرد یعنی اشاره به سولشر هم کرد دقیقاً چیزی که میگی که من دقیقاً بخشی از اون مجموعه بودم و اون وفاداریش هم ثابت که حتما اینا معنی داره و حتما اینا ارزشمنده ولی به قول خودت این چیزی که صحبت داشتیم می‌کردیم برای خود کریک این که برای خودش به هر حال شخصیت و یه ایگوی قائله و این ترک باشگاه و این خداحافظی با بازیکن مجموعه یعنی آغاز سفر شخصی کریک و رسیدن به جایگاه یک سرمربی خب اینو به رجوش صحبت نکردیم که اون اولی مربی بود از رون اتکینسون که اولین مربی انگلیسی که مربی دقیقاً منچستر یونایتد تو لیگ اولین مربی در پرمیر لیگ اولین مربی انگلیسی که رو نیمکت منچستر یونایتد روی پرمیر لیگ نشسته و خب میدونیم چقدر دقیقاً مربی انگلیسی تو این سالها در نسبت با کشورهای دیگه صاحب فوتبال دست پایین‌تر رو داشتن ولی خب این میتونه یک امکانی باشه یک فرصتی باشه برای کریک که دوران خودش رو شروع بکنه سعی بکنه حالا مرحله مرحله پیشرفت بکنه و حداقل آرش یک مازادی میتونه باشه برای باشگاه برای روزهایی که مشکل داره یا نیازمند اعضای سابق خودش حالا خیلی آخرین خاطره‌ای که داریم از همکاری با اعضای سابق با توجه به پایانش حس خوبی نداره منظورم شکسته نیست چون اون مدل برکناری سولشه برای طرفدار باشگاه یک دلشکستگی بزرگ بود در نهایت اما خب امیدواریم هممون که اصلا اونایی که فوتبال فرنگ فوتبال انگلیس علاقه مندن کریک با توجه به اون کاراکتر جدی فوتبالی که داشت به عنوان بازیکن اون جدیت رو بتونه در مقام سرمربی هم داشته باشه و حالا از اون ذهنش ببینیم که چقدر میتونه استفاده
و دقیقا این تشخیص این که تو تا ابد نمیتونی شاگرد باشی و یک دفعه از اون شاگردی به استادی برسی و از نفر دوم به نفر اول تبدیل بشی باید اون آغوش امن اون آشیانه رو رها کنی دقیقا. خودت بالا پر باز بکنی بری تجربه ورزی بکنی در سطح پایین تر مربیگری بکنی و چند و چون کار رو یاد بگیری و حالا بعد اوکی ممکنه چه میدونیم به قول تو 5 سال دیگه 6 سال دیگه مایکل کریک توی پریمیر لیگ
همینطوره
روی نیمکت حتی یونایتد
اون آرش به اندازه کافی تجربه دستیاریشو داشت دیگه یعنی 3 سال از 2018 تا الان و دقیقاً اگه
قبلش تاثیر مورینیو بود حتی
دقیقاً از هم 2018 و اگه قرار بود که یعنی از اول فصل 2018 2019 اگه قرار بود که این دوران دستیاری زیاد طول بکشه دیگه خب قید دستیار روی مایکل کریک باقی میموند ولی اون دوران خب تجربه کرد و حالا وارد این میشه که مایکل کریک به عنوان سرمربی بشناسه
کاملا راجب کریستیانو رونالدو که 800مین و 801مین گلش رو زد در حالا بازی‌های باشگاهی و ملی تقریبا یه ذره دیگه عدد قابل هضم نیست دیگه
عدد سانتوس هنوز اعلام نشده 1563
چون بر پله
آره چون هر عددی
اون بالای 1000 1000 رو نمیدونم چنده
آره نه این شوخی به خاطر این گفتم چون هر کریستیانو رونالدو و مسی مثلا به هر عددی از برزیل سانتوس
یه
عددی
یه بازی دیگه هم داشتیم 12 هیچ خورد جان کجا بله بله
پله 9 تا گل زد تو اون بازی
و یه نکته پویان راجب رونالدو و نمایشش توی این بازی خب بازی قبل روی نیمکت بود و این بازی در ترکیب اولیه قرار گرفت چند تا موقعیت همون ابتدا برای خودش ایجاد کرد و در نهایت دوتا گل زد
بله.
ببین نمیخوام بحثو دوباره باز بکنم ادامه بدم ولی میخوام حرف من اینه هر بازیکن فوتبالی خب به خصوص مهره‌ای که حالا میگم هر چقدر تو ابر ستاره باشی هر چقدر رونالدو یا مسی باشی خب به خصوص میگم بازیکنی که یک سنی ازشون گذشته کرد. حرف من اینه هیچ بازیکنی نباید به صورت خودکار و از پیش تعیین شده جایگاهی در ترکیب اولیه تمام بازی‌ها داشته باشه. حتما. هر بازیکنی هر چقدر ستاره باشه محدودیت‌هایی داره و قابلیت‌های ویژه‌ای. و دقیقاً تو توی این بازی دیدی کریستیانو رونالدو توی این بازی میگم ترکیب اصلی قرار گرفت، گلاش هم زد و دقیقه چند بود؟ 85 86 بود که دیگه اون زده حمله
بله و سری که دیگه اصلا چیز شد نفسش برید
خودش برید و بله. اصلا ماهیچ هم گره منو تعویض کنین بله. تمام
این اصلا یک نشانه جدید بود آرش، این که اعلام کرد منو تعویض کنین، این میشه میتونه در حقیقت ادراک کریستیانو رونالدو باشه نسبت به وضعیت جدید که خود به خود این اتفاق با رالف راگنیک خواهد افتاد. چقدر خوب که خودش این امکانو برای سرمربی جدید باز
کنه. بعد از هوشش میاد یادم فوق العاده باهوش در خوندن شرایط
حتما.
و نکتهش اینه پویان، حالا راجع به راگنیک داریم صحبت میکنیم که آیتم ویژه‌ای هم داشتیم دیروز تو برنامه فوتبال 120 که اصلا روند اینکه راگنیک از کجا کارشو شروع کرد، چطور به شهرت رسید در فضای فوتبالی آلمان و حالا روی نیمکت منچستر یونایتد قراره بشینه از بازی بعدی.
بله.
اینکه حالا قصه راگنیک خیلی طولانیه، شاید وقت نکنیم راجع به همه نکاتش امروز صحبت بکنیم.
یه چیز کوچیکش هم گفتیم قبلا.
دقیقاً حالا خوردش میکنیم در ادامه. آره. ولی از منظر خود راگنیک با توجه به سابقه ای که ازش داریم و حالا اینکه اوکی شاید بزرگترین تیمی که سرمربیش بوده به لحاظ سنتی و اون فن بیس و حالا اون هواداراشون شالکه بوده، خب
بله بله.
که حالا به نیمه نهایی چمپیونز لیگ رسیدن، قهرمان دی اف پوکال هم شدن همینطور. ولی مقیاس منچستر یونایتد خب قطعا متفاوته با شالکه، حالا میگم با همه احترامی که برای شالکه و اون سنت و در واقع تاریخشون قائلیم و این خودش یه چالش خیلی بزرگیه. من فکر میکنم اگر راگنیک 15 سال پیش به این پست انتخاب میشد، شاید ظرف همین چقدر 4 ماه 5 ماه
6 ماه
6 ماه همین 6 ماهی که به عنوان حالا اون لیبل برچسب مربی موقتو داره، یک جوری این آشه رو هم میزد که ظرف 4 ماه رابطه به هم میخورد دو طرفه.
خب با توجه به دیدگاه کمالگرایانه و جزئی نگر و وسواسی، یعنی ذهن وسواسی که از کوچکترین مسئله نمیگذشت و کوچکترین مسئله که برخلاف میلش بود میتونست
همونجا قهر میگرد میرفت تموم،
میتونست یک مسئله ایجاد بکنه.
آره کاملا همین میگم، صحبت کردیم دیگه راجب هوفنهایم ایناش که چجوری منجر به جدایی شد. خود شما میگم اینا رو کنار بیلسا میذاریم، بیلسا هم همین بودی اصلا لاتزیو چقدر قرار داد نه خوشم نمیاد من رفتم
دروسه.
آره هر حال میام از منظر هواداری لاتزیو اصلا جالب نیست، ولی هر حال ولی میخوام بگم راگنیک با توجه به هوشی که داره، با توجه به بینشی که داره و با توجه حالا به تجربه‌ای که پیدا کرده،
دقیقاً خرد بزرگسالانه
کاملا و این در واقع پست مدیریت هایی که داشته، حالا به خصوص توی لایپزیگ وقتی به این اسکواد نگاه میکنه میگه اوکی من کریستیانو رونالدو رو دارم، یکی از بهترین گلزنان تاریخ فوتبال،
بله
اوکی 801مین گلشو زد تو این بازی، خب بله. و یک سری بازیکن جوان دارم، جیدون سانچو که من مسابقه رو راگنیک میدیدم چند فصل پیشش که قبل از اینکه اصلا دورتموند شکارش بکنه بسیار تلاش کرد که اونو به لایپزیگ ببره و
در رادار راگنیک بوده.
دقیقاً گفت یه نابغه است این بچه رو، من دارم میبینم تبدیل به چی
اصلا میشه. بهترین خبر همین فرم خوب جیدون سانچو که قرار با راگنیک شکوفا بشه
و اصلا میگه همه موزه داره تو ترکیب اصلی
همین بازی عالی بود، دو تا حرکت موثر پاس پیشاگل داشت.
دقیقاً پس در نتیجه حرف من اینه، میگم راگنیک وقتی به این اسکواد نگاه میکنه بر منطق چیزی که خودش گفت، اینکه
بله.
تعادل خوبی بین حالا نه لزوما بین پست ها ولی بین تجربه و جوانی و انرژی،
اصلا اون تاکیدش رو تجربه، یعنی اینکه میخواد استفاده بهینه از کریستیانو رونالدو داشته
کاملا
داشته.
و من فکر نمیکنم دیگه راگنیک در این 63 64
سال اوکی. بله
در این سن و به قول تو با
سن عاقل مرد دیگه کامل
کاملا با این خردی که پیدا کرده نمیاد بگه نه من همون الگویی که همیشه قوانینی که داشتم فقط بازیکن های زیر 23 سال بازی میکنن رونالدو برونو بیرون نمیخوام، امکان نداره همچین اتفاقی بیفته. یعنی با توجه به تجربه‌ای که داره بهترین عملگراترین رویکرد ممکن رو به این خواهد داشت. خب ولی چیزی که میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم اینه که تغییر بازی منچستر یونایتد به چه شکل خواهد بود. توی همون آیتم دیشب خود برنامه فوتبال 120 دیدیم چیزی که رالف راگنیک میگفت که یکی از بنیادی ترین و حیاتی ترین اصولشه که حالا اونجا گفتش بین 6 تا 8 ثانیه بعد از اینکه توپ رو ازتون میگیرن باید توپ پس بگیرین،
وقت دارین تا توپ پس بگیرین.
دقیقاً قبلش میگم اینا همه خب اون 1 ثانیه هم مهمه، قبلش این از یه در واقع عملگراتر شدن ذهن راگنیک میاد. 10 سال پیش 15 سال پیش قانون 5 به علاوه 10 ثانیه رو اعلام کرد راگنیک.
اوکی.
یعنی ایدئال ترین شکل اینه که شما 5 ثانیه بعد از اینکه توپ از دست دادین توپ رو پس بگیرین و 10 ثانیه بعدش دروازه حریف رو باز بکنید.
خب ایجاد موقعیت
دقیقاً و پویان یه منطقی هم داره. حالا میگم کلیت این میشه تعریف پرس کانتر پرس که اصلا پدر در واقع فونداسیون و ریشه اصلی گگن پرسینگ هست.
پرس و ضد پرس
کاملا همش از اینجا میاد و تفاوتش هم اینه شما میتونید چه میدونم تیم وقتی تیمی ضربه دروازه رو داره بازی میکنه خب شما پرسش میکنین،
بله.
ولی کانتر پرس ضد پرس به این معنی که لحظه‌ای که توپو از دست دادین حمله بکنین، مثلا همون گله گرگ های گرسنه و وحشی توپو پس بگیرین،
هجوم همه جانبه.
دقیقاً و نکتهش اینه، یه دلیل خیلی ساده داره اینه که لحظه‌ای که تو به عنوان تیم حریف،
بله،
توپ رو پس گرفتی، خب کمترین آگاهی محیطی رو داری و بیشترین میزان ضعف برای حفظ توپ. فرض کن تو با تکل توپ رو میگیری از حریفت، خب تا بیای بلند شی سرتو بیاری بالا راست و چپ رو نگاه بکنی 2-3 ثانیه گذشته، بنابراین اون موقع بیشترین حالت ضعف رو داری برای حفظ توپ. یا وقتی تو توپ رو بلاکه میکنی، وقتی توپی رو پس میگیری سرت به نگاهت به توپه، بنابراین سرت بالا نیست که دور و برت پیرامونت با دقت بررسی
کنی، سرتو بیاری بالا کاملن. بازی رو ببینی.
بنابراین منطق کل فلسفه فوتبال راگنیک و همین پرس کانتر پرس که همش هم از والری لوبانوفسکی میاد و میرسه به یورگن کلوپ و گگن پرسینگ، همین اصل ساده انسانیه در فوتبال.
آرش، این اشارت به لوبانوفسکی خیلی اشاره مهم و در حقیقت ریشه‌ایه، به خاطر اینکه یه جورای پدر اصلا این سبک بازی پرس والری لوبانوفسکیه و یکی از اولین نفراتیه که از رویکرد علمی استفاده میکنه، از داده ها و اطلاعات کامپیوتری یا در حقیقت تجزیه تحلیل کامپیوتر بر اساس اینکه بر مبنای اون داده ها چطوری میتونه حالا بازیکن ها کیفیت فردی و حالا کیفیت تیمی بهتری داشته باشن. شاید اصلا یکی از اولین الگوهای مدرن قبل از اینکه اصلا ما فوتبال مدرن داشته باشیم. و خب اون از والری لوبانوفسکی شروع میشه طبیعتاً، چون فوتبال اروپای شرق و بلوک شرق کمتر دیده شده یا اساساً بخش زیادی از تاریخ فوتبال و قسمت غربی نیمکره روایت کرده خیلی اونور جدی گرفته نشده. ولی به هر حال بنا به یک حد واسطی به اسم آریگو ساکی که خب تو گزارش در حقیقت برنامه هم بود دیشب و اون تلفیقی که آریگو ساکی به وجود میاره بین اون شکل پرس با یک مدل و نوعی از توتال فوتبال و اصلا اون یه جورایی دیگه خیلی مدرنه، یعنی
به هم ریختن دفاع 3 نفره، دفاع 4 نفره،
دقیقاً دقیقاً، یعنی همه اون چیزهایی که بعداً میشه منبع الهام راگنیک برای تغییر اون الگوی سنتی فوتبال آلمان و اون چیزی که حالا میاد میرسه به خود رالف راگنیک و اون تأثیراتی که توی تیم‌های خاموشی مثل هوفنهایم و لایپزیگ و اینا. الان منچستر یونایتد خب به لحاظ اهمیت و ابعاد بسیار باشگاه بزرگی، اصلا قابل مقایسه با لایپزیگ و هوفنهایم و اینا نیست، اما به لحاظ کیفیت تیمی و کیفیت فوتبالی خب یک دوران در حالا کوتاه مدتش یک دوران خاموشی و پشت سر گذاشته و راگنیک بهترین آدم میتونه باشه برای اینکه اون الگوها رو تا حد زیادی بتونه منطبق بکنه با اون شکل فوتبالی که منچستر یونایتد درست خودشون شکلی خیلی بازی نکرده، اما به واسطه بازی با تیم‌های مثل لیورپول یا تیم‌های دیگه خود ساوثهمپتون تو لیگ
به اندازه کافی گزیده شدن
زنده باد، یعنی آشنا هستن با این شکل از بازی، خودشون فقط اونو خیلی بازی نکردن. من فکر می‌کنم این دو تا بازی آخری که کریک داشت، مشخصاً بازی با بازی قبلی
چلسی،
آره بازی با چلسی و حالا این بازی، یه جور تلاشی بود برای اینکه تیم یک انتقالی رو پشت سر بذاره از اون مدل 4-2-3-1. حالا درسته تو این بازی هم باز 4-2-3-1 بودن، ولی اون مدل استفاده از سانچو، خود آرش، کار کرده فرد، یعنی قبلا باز راجع به این صحبت کردیم، عددی که اعلام شد از پرس بازیکن منچستر با یه فاصله بالای فرد نسبت به بقیه خب عدد بالاتری داره، در نتیجه فرد خیلی بازیکن محوری و اساسی،
تعداد پاسای غلطی که نیمه اول هم داد رو هم در نظر بگیرید.
آره ولی به هر حال خب یه پاس گل هم داد، پنالتی هم روی اون
جایزه مارکو ماتراتی بازی به خودش
زشت و زیبا، دقیقاً همینطوره. ولی خب به هر حال احتیاج به بازیکن‌هایی داره، یعنی عناصری بعد راگنیک داشته باشه که بتونه اون الگوی پرسو خوب اجرا بکنه. خب فرد، جیدن سانچو، مارکوس راشفورد، جسی لینگارد، اینا بازیکنان که خیلی به نظر میتونن بهش کمک بکنن
کاملا. و پویان، نکته اصلی اینه، کلید واژه راگنیک و یونایتد اینه، بازگرداندن یک هویت، یعنی دقیقاً چیزی که راگنیک همیشه روش تاثیر میگه، وقتی شما تیمتون هویت نداره هیچ چیزی دیگه به درد نمیخوره. اول مشخص بشه تیم قراره در چه قالبی بازی بکنه و بعد بیایم راجع به بازی
شخصیتش چیه دقیقا.
همین. و یه نکته ای هم بود که حالا به عنوان خط پایانی که اشاره به سری آ داشته باشیم، ادامه میدیم داستان راگنیک در اپیزودهای بعدی،
موتیف ثابت هر
دقیقاً قسمت. این قسمت دوم راگنیک و ما و راگنیک، حالا قسمت سوم تا قسمت 33 در ادامه داریم. چیزی که خودت اپیزود قبلی بهش اشاره کردی که عشقش به فوتبال انگلیس که گفتی اف ای کاپ
1980
اوکی آره. این یه دلیلی داره پونه، یعنی تو راجع به والری لوبانوفسکی به درستی صحبت کردی که پدر اصلا پروتوتایپ نگاه علمی و آنالیتیک به فوتباله. ولی راستش رو بخوای فوتبال دهه 80 انگلیس حتی نیمه دوم 70 اوکی از 1977 تا 1900 اگه اشتباه نکنم 84 هیسل 85 دیگه فاجعه هیسل.
بله بله
اوکی اوکی
یوونتوس لیورپول
دقیقاً. خیلی خوب، از 1977 تا 1984 فقط و فقط یک تیم غیر انگلیسی جام باشگاه اروپا رو فتح کرده پویان، فقط و فقط هامبورگ، دوتا لیورپول، دوتا فارست، یه دونه ویلا، دوباره لیورپول.
تازه هامبورگ هم یه ستاره انگلیسی داره که کوین کیگان باشه.
کوین کیگان بوده اوکی، یعنی به هر حال اون ارتباط وجود داره. میخوام حرف من اینه، میگم چیزی که اون موقع در فوتبال انگلیس به صورت ارگانیک به صورت طبیعی در ذاتش
خود انگیخته
بود دقیقا. همین انرژی بالا. ببین اون موقع توی حالا اون واژگان تخصصی اون پارلانس مثلا فوتبالی انگلیس چیزی به نام پرسینگ وجود نداشت، بهش گفتن کلوز دان. یعنی به محض اینکه حریف توپو میگیره با بیشترین شتاب ممکن بعد بهش حمله ببرید. خیلی خب، پس مسئله اینجاست، میخوام جمع‌بندی بکنم. ذات فوتبالیستای انگلیسی که میگم مثلا اون دهه 70 تا 80 که میگم همون فاجعه هیسل هم باعث شدش که عملا دیگه نابود بشن و
محرومیت چند ساله که از حضور در رقابت
بعد دیگه تا منچستر یونایتد 99 که بتونن دوباره گردن کشی بکنن در فوتبال اروپا. ذات این بازیکن‌ها جوری که اصلا تو دی ان ایشون تنظیم شده، این نو فوتبال، فوتبال پر انرژی، فوتبال با فیزیکالیته بالا، فوتبالی که بدون چون مهمه برای مربی مثل راگنی که بازیکناش تلاش نکنن بیش از حد آنالیز بکنن.
میدونی
بله قربان چشم آره. چیکار کنم آره. خب میدونی در ذاتش
میگه انقدر تمرین کردن در لحظه آمادن که اونو انجام بدن
به صورت اتوماتیک دقیقاً خودکار.
و یه چیزی من آرش اشاره کنم، بازی طولی،
بازی
یعنی
دقیقاً
مشخصه دقیقاً. فوتبال انگلیسی بازی طولیه،
با کمترین
پاس در عرض، پاس در طول، بازی مستقیم، رسیدن به دروازه،
سرعت بالا در بعد، انتقال از دفاع به حمله، همه اینا رو وقتی میذاریم کنار هم ببینیم که راگنیک حالا بهترین متریال ممکن رو داره برای ایجاد، برای به آرمانی ترین شکل ممکن اجرای تمام الگوهایی که در این سالها داشته.
همینطور.
و شاید میگم این ارتباط دهه ها به تأخیر افتاد
و اون آرزویی که خودش داشت، یعنی اون در حقیقت آرزویی که داشت که فوتبال انگلیس مربیگری بکنه، قبل از خودش لیگ برتر پر شد از دستاوردهاش، ولی خب زمان برد تا خودش
پر شد از شاگرداش و حالا استاد وارد
میشه.
حالا که در راجع به اساتید داریم صحبت میکنیم، ورود دوباره لوچان اسپالتی به سری آ و شاید پویان شاید این بار دیگه حداقل با یک قهرمانی که واقعا لایقشه و جاش خالیه توی کارنامه شد.
حتما راشین، جالب ترین سناریو این فصل سری آ میتونه باشه، هم قهرمانی ناپولی بعد از سالها و بعد از در حقیقت اون موقعیت ویژه که با دیگو داشت، دیگو مارادونا داشتن، و هم خود لوچیانو اسپالتی که واقعا مربی قد نادیده ایه. لوچیانو اسپالتی یه دوره طلایی داشت توی آیس روم فاصله 2005 تا 2009 که بهترین نتایج آیس روم بعد از کاپلو مال اون دورانه، یعنی سه تا نایب قهرمانی در لیگ، دو تا فتح کوپا ایتالیا و یه شکل استفاده خیلی مدرن از فرانچسکو توتی که شاید با کیفیت ترین دوره توتی زمان همون فابیو کاپلو باشه، ولی پایدارترین و باثبات ترین دوره که از توتی به خاطر میاریم مال اون دوره اول اسپالتی، یعنی همون 4 سال باشه که خب اون استفاده فالس ناینی که از فرانچسکو توتی میکرد
قبل از اینکه مسی و گواردیولا هر روز از راه برسن،
دقیقاً یعنی قبل از اینکه اصلا اون شکل مرس سوم گواردیولایی در کار باشه، اون فالس ناینی که دیگه اصلا به اسم گواردیولا معروف شد، قبل از اون این شیوه رو در حقیقت با فرانچسکو توتی در روم تجربه کرد. و اون بازی که اونها آرش اگه یاد باشه تو چمپیونز لیگ داشتن با منچستر یونایتد سر الکس فصل 2006-2007 بازی رفت که 2-1 شد توی استادیوم اولمپیکو، اون میگن منبع الهامی بود برای سر الکس که فصل بعد تیمشو بر اساس اون سه تا بازیکن بالا، تبس، کریستیانو رونالدو و وین رونی بچید،
دقیقاً بدون مهاجم مرکزی شماره 9 کلاسیک،
دقیقاً یعنی اون وارد منچستر یونایتد شد و حالا یه شکل دیگه‌اش، خب اون
نتیجه‌اش قهرمانی بود،
دقیقاً حالا اون ادامش در بارسلونا فالس ناین و اینا. ولی خب اسپالتی آرش بعد از اون دوران 4 ساله با روم مربی زنیت شد و یه 5 سالی خودشو دور کرد در سطح اول فوتبال ایتالیا و اساسا سطح اول باشگاهی فوتبال اروپا. اون به نظر یکی از مواردی بود که باعث شد اسپالتی دست کم گرفته بشه یا بر اساس شایستگیاش به اونقدر
دیگه فراموش بشه حداقل،
دقیقاً. و خب بازگشتش به سری آ اونقدر موفقیت آمیز نبود، یعنی با خود آیس روم حداقل دوره دومش دوره خوبی نبود، مشکلاتی که با فرانچسکو توتی داشت همون مشکلاتی که از دلایلی بود که باعث شد اصلا توتی به فکر خداحافظی و بازنشستگی بیفته. ولی خب در هر صورت اون دو فصلش با اینتر هم به نظرم دو فصل قابل قبولی بود، یعنی اینتری که بعد از جوز مورینیو دیگه دوران فطرتو داشت پشت سر میذاشت، حداقل با اسپالتی تونستم بعد از سالها به چمپیونز لیگ برگردم و هر دو فصل تاپ 4 شدن دیگه. ولی خب حالا بازگشتش به سری آ، شکلی که داره تو ناپولی در حقیقت بازی میکنه و استفاده که از بازیکن جدید کرده، میشه دوباره اینو راجب اسپالتی مطرح کرد که اون مربی ویژه‌ایه و حتما این امکان ناپولی داره با اسپالتی که این فصل قهرمان سری آ بشه.
و پویان تو وقتی بازی، حالا یک تیزر و آنونسی ازش داشتیم در اپیزود قبلی،
بله،
تو وقتی بازی ناپولی مقابل لاتزیو نگاه میکنی و جوری که نابودشون کردن توی همون نیمه اول،
دقیقا همون نیمه اول تموم شد
در سالگرد دیگو فقید و اون مجسمه اون پای چپ طلایی که روی شماره 10 ایستاده بود و همه اینا. حالا به هر حال یه چیزی فقط توی پرانتز بگم که اون فرم ابتدای فصل میلان و ناپولی مشخص بود که نمیتونه ادامه پیدا کنه،
برتای پیاپی
دقیقاً طبیعی بودش که امتیاز از دست بدن. خب دیدی و تیمی که به قول تو دیروز داشتی میگفتی رابین هود
ساسولو
که حالا در ادامه بیشتر راجع بهشون صحبت میکنین، راجع به آلیسو دیونیزی و جان لوکا
اسکاماکا در اختیار مانچینی بود و اون بازی استفاده نکرد. چقدر عجیب، چقدر عجیب.
مقابل مقدونیه شمالی، آره دیگه، مقابل مقدونیه شمالی و در ادامه اگر بتونن مهمترین پدیده دو سال اخیر فوتبال اروپا رو شکست بدن، مقابل پرتغال میتونه گل سعودیشون به جام جهانی بزنه. اسکاماکا و راسپادوری جفتشون مال ساسولو. به هر حال میخوام بگم که نتایجی که امتیازایی که از دست دادن هم ناپولی و هم میلان و هم یووه مقابل ساسولو اینا طبیعی بود. ولی توی اون بازی خب نکته جذاب این بود، یعنی دیدار دوباره دریس مرتنز و ماوریتسیو ساری. خب و فقط یه اشاره هم داشته باشیم، چون تو به درستی داستان اصلا پیدایش فالس ناین رو که اسپالتی و توتی بودن بهش اشاره کردی،
بله.
خود دریس مرتنز هم یه همچین حالتی داره، یعنی اگر یادت باشه فصل 2016-17 میشه دیگه، فصلی که آره فصلی که گونسالو هیگوئینو فروختن،
بله بله،
در واقع پیپیتا خیانت کرد به جبهه جنوب، به دشمنان شمالی پیوست، آره همه این داستان ها. و خب دست ساری بسته موند. خب اونا آرکادیوش میلیک رو گرفتن که جانشین مستقیم پیپیتا باشه، میلیک مصدوم شد و بعدش اگه یادم باشه بازی بعدی که دقیقاً میلیک مصدوم شد، مانولو گابیدینی توی گابیدینی توی ترکیب اصلی قرار گرفت، با اخراج شد و دیگه ساری گفت اوکی من دیگه بازیکن ندارم، چیکار کنم؟ مرتنز وینگر رو میذارم به عنوان شماره 9. و همونجا شروعی بود نه تنها بر یک فصل جدیدی از فوتبال دریس مرتنز که انقدر دیگه عزیز شد در جمع هوادارهای ناپ که دیگه کسی اونجا بهش دریس نمیگه، همش بهش میگن چیرو.
آره.
یعنی حالا با اون لهجه خود قنیز ناپولیتانی شیرو،
شیرو. آره.
آره از محله اسکامپیا و اینا. اوکی من یاد سریال گومورو افتادم، نه 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 وسط سیزن سه قطع کردم دیگه، این حجم از خوشونت رو نمیتونم تحمل کنم. آره یعنی در این حد دیگه پسر طلاییشون شد و اگر شماره 10 همچنان وجود داشت در شماره‌های پارتنوپای قطعاً دیگه به ایموبیل میره، به ایموبیل نه
مرتنز.
به مرتنز میرسید،
بله.
نه به این سینی. خب
دقیقا.
و همین و این داستان ادامه پیدا که اون مثلث پوفی مراویلیوزی و نمیدونم اسم اروپایی شگفت انگیز و اینا
و آمار فوق العاده گلزنی
به تبدیل شد به بهترین
گلزن تاریخ باشگاه.
دقیقاً بازیکنی که چند سالش بود موقع؟ 28 سالش بود.
آره.
یه همچین چیزی
سنش بالا نزدیک اصلا 30 سال بود، یعنی سن بالایی داشت. آره
یعنی بازیکنی که تا اون سن مهاجم شماره 9 بازی نکرده بود حالا تبدیل شده به بهترین گلزن تاریخ باشگاه ناپولی.
خب
منتها بعد از اینکه ساری رفت، در دوران کارلتو، در دوران رینو گاتوزو، اولا جایگاهش رو به عنوان ستاره اصلی از دست داد و دو اصلا اون 4-3-3 که به امری حالا تبدیل به 4-4-2 شد، 4-2-3-1 شد،
دقیقا.
کل اون مثلثه با رفتن کایخون و اونها همه این داستانا. خب
دقیقا.
این فصل بعد از اینکه ویکتور اوزیمن فصل قبل مدام مصدوم بود و نتونست پست اصلیشو به دست بیاره
که خب جا بیفته اونجا،
دقیقاً این فصل دیدیم که خب اوزیمن بعد از دیگه حالا حتی رفتن لوکاکو تبدیل شد به اون شماره 9 خیلی ویژه و سرعتی و قدرتی،
دقیقاً
کل سری آ، کل لیگ،
هم توان گلزنی و هم خط اول پرس برای هجوم بردن به دفاع حریف.
و در ادامه صحبتی که راجع به راگنیک می‌کردیم، اون 5 ثانیه و 10 ثانیه می‌بینیم پسران اسپالتی هم به صورت میانگین فقط و فقط 10 ثانیه طول می‌کشه تا توپو پس بگیرن از حریف. و خب اوزیمن خیلی مهم بود، به عنوان اولین مدافع در خط مقدم این نقش رو بازی می‌کرد. به حال مصدوم شد و به نظر میرسه پویان 3 ماهی نتونه بازی بکنه. یعنی حتی اگر برگردن بعد بره جام ملت‌های آفریقا و بعد دوباره به اردوی پارتنوپای برگرده.
درست.
و بنابراین دریس مرتنز دوباره در ترکیب اصلی قرار میگیره، همون بازی مقابل مربی سابقش،
بله.
دوتا گل میزنه، گلای مرتنزی،
یکی از یکی خوشگل تر،
دقیقاً مقابل ساسولو گل زد که حالا به هر بازی 2-2 شد،
بله، گل دومو زد
کاملا. و همه اینا به اینجا میرسه که مرتنزی که اصولا مهاجم شماره 9 نبود و تبدیل شد با اون خلاقیت و نبوغ ساری به همچین حیولای ماشین گلزنی
شماره 9
دقیقه حالا زیر دست مربی قرار داره که اصلا اصولا فالس 9 رو اختراع کرده در تاریخ فوتبال مدرن و حالا این رابطه آیا میتونه این هم یک فصل جدیدی در هم ایده های اسپالتی باشه و هم در پیشرفت که نمیشه بهش گفت ولی همین که این روند قطع نشه برای مرتنز و حداقل یکی دو فصل دیگه بتونه ادامه بده
همینطوره به خصوص که آرش در یکی دو فصل اخیر راجع مرتنز این تصور وجود داشت که اون بازیکن تموم شده است یعنی حالا بنا به همین چیزهایی که تو اشاره کردی و خود این بازگشت مرتنز دوباره به همون سطح اول خبرها و خب مطرح شدن اسمش و گلزنی‌های پیاپی حتما این استفاده از فالس نایم با این مدل مرتنزی که به قول تو تحت هدایت ساری این شکلی شده میتونه دستاوردهای ویژه‌ای برای تیم اسپالتی داشته باشه منتها خب اون محدودیت هم هست یعنی مشخصا پرس پرفشار ناپولی با یک خلل و خدشه اینجا مواجه میشه چون مرتنز وظایف گلزنی اوزیمن رو میتونه حتما شاید بهتر هم حتی انجام بده ولی خب اون وظیفه پرس و اینها طبیعتا باید تغییر بکنه این شکلش
حداقل تو این سن دیگه اون توانو نداره
دقیقاً یعنی حداقلش اینه که اون وظیفه اون نفر اول اون خط اول باید محول بشه حالا شاید به وینگرها و بازیکن‌های کناری که اون کارو بیشتر و بهتر انجام بدن ولی مشخصا ناپولی تو این یکی دو هفته اخیر بعد چانسی هم داشته بابت مصدومیت‌ها خب الهامش و کلیبالی هم مصدوم شده و در آستانه بازی که با آتالانتا دارن خیلی خب خبر بدیه براشون و خود آنگیسا مصدوم شده خب تو این دوتا بازی اصلا آنگیسا نبوده در حقیقت خود اوزیمن یکی از اون دلایلی بود که اساسا اون شکل فیزیکی قدرتی حاکم تیم به هر حال دوچار ضعف شده تو این بازی‌های اخیر چون حالا فابیان بازیکن خیلی خوبیه حتما گل آخر بازی لاتزیو رو زد گل اول بازی ساسولو رو زد ولی خب اون کار آنگیسا رو مشخصا نمیتونه
خیلی ظرافتش بالاتر اصلا اون
دقیقاً یعنی اون فیزیکی و اون در حقیقت شکل تخریب بازی رو نداره ولی خب یکی از امکانات ویژه دیگه ناپولی هم تو این فصل که شاید اصلا بهترین فصلش بود در مقایسه با فصول پیش خود آرش جلینسکیه که فوق‌العاده بوده به نظرم یکی از فکر میکنم نقش تاثیر مستقیم رو 8 9 تا گل داشته تو این فصل سری آ 4 تا گل زده 4 تا پاس گل داده و یکی از بهترین هافبک های شماره 8 شاغل تو این 5 تا لیگ شماره 8 منظورم شکل بازیش حالا لزوما شماره واقعیش کار ندارم و فوق العاده بوده و میتونیم امیدوار باشیم واقعا که ناپولی و اسپالتی یه تاریخ سازی بکنن چون واقعا رقابت خیلی نزدیکه تو ایتالیا یعنی اگه فصل پیش قائل به این بودیم خب اینتر میلان با کنته فصل دومش به هر حال یه فاصله این نسبت به بقیه داره حذف از چمپیونز لیگ اونو تقویت کرد دقیقاً ولی این فصل این قدرت خیلی تقسیمه و باز بین همون 4 تیمی که خود اول اشاره کردی هر تیمی میتونه قهرمان بشه
نه تنها در سری آ کورس سه اسب داریم بلکه بله. در پریمیر لیگ هم وضعیت مشابهی رو شاهدش هستیم
همینطوره حالا شاید سری آ بتونه 4 اسب هم بشه به خاطر اینکه خب آتالانتا فاصلش نزدیکه و همین بازی بعدی سری آ بازی مستقیم خود آتالانتا و ناپولی اگه ناپولی شکست بدن این رقابت نزدیکتر میشه راجع به یوونتوس به نظرم این هدف گذاریشون تو این فصل با توجه به کیفیت خیلی بدی که در ادامه این مشکلات چند فصل اخیر پیدا کردن هدف گذاریشون باید این باشه که به نظرم تاپ 4 بشن یعنی این خودش یه موفقیت دیدیم بازی با سالرنیتانا بعد از بازی با آتالانتا که بعد از 32 سال تو خونه به آتالانتا باختن
1989 بود
دقیقاً یعنی تو این استادیوم جدیدشون با آتالانتا هرگز نباخته بودن که باختن و نمایش خیلی بدی هم داشتن بازی خیلی بدی بود از یوونتوس و مشخصا این تیم مشکل داره جلوی سالرنیتانا بازی بعدی وقتی یکی جلو بودن رانیری بازیکن سالرنیتانا این فرصت رو داشت توپش به تیر دروازه خورد اونجا یعنی در برابر تیم مثل سالرنیتانا هم یوونتوس کارش به مشکل میخوره مشخصا عدم بالانس و اینا که قبلا راجعش صحبت کردیم راجع به اسکواد یوونتوس مشکل اساسی و اصلی تیمه درباره میلان آرش نکته اینه که اونها بازی خب اولی که تو این دوتا بازی داریم صحبت میکنیم بازی بود که باختن به ساسولو در خونه هم باختن و خب مشکلات دفاعی میلان به نظر من با این بدشانسی هم که اخیراً پیدا کردن کیار مصدوم شد و فرم خیلی بده رومانیولی یعنی صحنه گل دومینیکو براردی فقط کافی ببینیم که چیکار کرد با رومانیولی
دقیقاً یعنی لحظه بودش که تو بعد اعلام بازنشستگی میکردی به نظر من وقتی اینجوری جا میمونی
دقیقاً و حالا خب تو خود بازی بعدی هم که جنوا رو بردن دوباره مسیاس دو تا گل زد یه ضربه با سر یه ضربه با پا یه ضربه ایسکای از زلاتان دیدیم که خیلی حالا چیز دقیقاً آشنا
شوا رو بردن
دقیقاً تیم شوا رو بردن و خب اون روند منفی جنوا با شفچنکا هم ادامه داره 3 تا بازی 2 تا باخت یه تساوی ولی راجع به میلان نکته اینه که حالا اون افته که فصل پیش هم دوچاره شدن میتونه براشون اتفاق بیفته ولی مشخصا نسبت فصل پیش اسکواد غنی تری دارن و بازیکن‌های جایگزین بهتری دارن شاید اون بحران مشابه فصل پیش این فصل بتونن بهتر پشت سر بزنن کما اینکه بعد از یک باخت دوباره به اون روند بردا برگشتن سید جنوا رو شکست دادن بین این تیم‌های بالای جدول. آتالانتا هم که فرمش فوق‌العاده بوده، بازیشو که یکیش برد در یوونتوس، بازی بعدیش هم که عالی بودن و چاریش بردن، هتریک پاسالیش و فرم عالی پاسالیش که یکی از بهترین بازیکن‌های سری آ تو هفته‌های اخیر بوده، و خب رقابتی که نزدیک، و اینتر که سوزنش رو بردای 2-0 گیر کرده، یعنی از 2-0 تو خود چمپیونز لیگ و 2-0 اسپتسیا و ونیتسیا که دوتا گل پنالتی از لاوتارو مارتینز و ها باز
کپی پیست دارن میکنن دیگه.
دقیقاً، یعنی همون 2-0 های با گل پنالتی لاوتارو، و اینتری که حالا بازی ساده تری داشت و طبیعتاً فاصله اش هم نزدیک‌تر کرد. بعد ببینیم تو هفته‌های آتی چی میشه، آیا ناپولی میتونه با اسپالتی شگفتی ساز این فصل باشه یا نه سیمونه اینزاگی موفقیت فصل پیشو تکرار میکنه. گفتم رقابت بین اینا خیلی نزدیکه. آرش
لذتشون بریم.
حتما.
مرسی پویان،
مرسی
فرشاد و مرسی از شما که شنونده پادکست فوتبال 120 بودید. تا سه شنبه و در کلاسیکر فعلا.